بعد از ظهر به وقت ایران به مجله بعد از ظهر رادیو فردا خوش آمدید. سلام و وقت شما بخیر، هر کجای ایران و جهان که با ما هستید با رادیو فردا و شنونده رادیو فردا. من فرشته قاضی هستم، در 30 دقیقه آتی با مجله بعد از ظهر رادیو فردا میزبان شما خواهم بود در دهمین روز از نوروز فروردین 1403. قبل از اینکه وارد این مجله بشیم که همکارانم گزارش ها و مصاحبه های متنوعی برای شما تدارک دیدن، اجازه بدید با جمشید زند باشیم با تازه ترین خبرهای ایران و جهان.
با سلام. در حملات هوایی منتصب به اسرائیل در شهر حلب سوریه دست کم 40 نفر کشته شدند. دو مقام امنیتی به خبرگزاری رویترز گفتند در حملات بامداد روز جمعه 5 عضو حزب الله لبنان نیز کشته شدند. وزیر دفاع سوریه گفته است حملات اسرائیل به چندین منطقه در استان حلب به کشته شدن چندین پرسنل نظامی و افراد غیر نظامی منجر شده است. یک مقام امنیتی تاجیکستان دستگیری 9 نفر از اتباع آن کشور را به ظن ارتباط با عملیات مرگبار هفته گذشته در یک سالن کنسرت در مسکو تایید کرد. جمعه گذشته حمله مسلحانه 4 مهاجم به سالن کنسرت مملو از جمعیت در مسکو بیش از 140 کشته و 380 مجروح بر جای گذاشت. داعش خراسان مسئولیت این حملات را بر عهده گرفت و ساعتی پس از این حمله نیروهای امنیتی روسیه 11 نفر از جمله 4 شهروند تاجیکستان را که متهم به اجرای این عملیات بودند دستگیر کردند. یک مقام امنیتی تاجیکستان به خبرگزاری رویترز گفته است روز دوشنبه گذشته 9 نفر از افرادی که مظنون به ارتباط با مهاجمان بودند در شهر وحدت در غرب کشور دستگیر و به دوشنبه پایتخت آن کشور منتقل شدند. مقامات امنیتی تاجیکستان شماری از اعضای خانواده‌های مهاجمان را به دوشنبه منتقل کردند تا مقامات روس از آنها بازجویی کنند. هویت بازداشت شدگان و ارتباط آنها با مهاجمان اعلام نشده است. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز پنجشنبه صدور احکام سنگین برای کنشگران حقوق زنان در استان گیلان را محکوم کرد. به گفته متیو میلر این احکام اقدامی از سوی حکومت ایران برای ارعاب و خاموش کردن صدای فعالان مدنی است. متیو میلر با اشاره به سرکوب خشونت آمیز جمهوری اسلامی علیه مخالفان خود گفته است آنها باید بدانند که جهان نظاره‌گر اقدامات آنهاست. وکلای 11 کنشگر حقوق زنان در استان گیلان که مرداد ماه سال گذشته بازداشت شده بودند روز چهارشنبه خبر دادند که این فعالان امور زنان در مجموع به بیش از 60 سال زندان محکوم شدند. بر اساس جدیدترین گزارش‌های رسمی تعداد قربانیان حوادث رانندگی در تعطیلات نوروزی از 24 اسفند تا امروز جمعه به 617 نفر رسید. تیمور حسینی رئیس پلیس راهور تعداد مجروحان در این بازه زمانی را بیش از 16000 نفر اعلام کرده است. به گفته این مقام پلیس 70% مرگ و میرهای ناشی از حوادث رانندگی در جاده ها اتفاق افتاده است. یکی از مرگبارترین حوادث تصادف دو خودرو در صبح پنجشنبه در جاده جندق معلمان در استان سمنان بود که به جان باختن 9 نفر منجر شد. بیشتر تصادفات جاده‌ای در استان‌های سیستان و بلوچستان، کرمان، فارس، اصفهان، خوزستان و خراسان رضوی اتفاق افتاده است. خستگی، خواب‌آلودگی، عدم توجه به سرعت و شرایط راه و نیز مدل خودروهایی که در جاده‌ها هستند از جمله عوامل اصلی تصادفات رانندگی اعلام شدند. ایران یکی از مرگبارترین کشورهای خاورمیانه در زمینه تلفات حوادث رانندگی است.
به گزارش ساز
ممنونم از همکارم جمشید زند که تازه ترین خبرهای ایران و جهان رو به اطلاع شما رسوند و عذرخواهی میکنم از مشکل فنی که داشتیم و صدایی که شنیدید. اما بریم به سراغ این که در این مجله چه خواهیم داشت. درباره یکی از سنگین‌ترین حملات هوایی سال‌های اخیر علیه مواضع شبه نظامیان حامی ایران در سوریه گزارش خواهیم داشت. از دستور الزام‌آور دیوان بین‌المللی دادگستری لاهه به اسرائیل گزارش و مصاحبه خواهیم داشت. و همچنین همراه با پاپ فرانسیس در مراسم عید پاک به زندانی در شهر روم می‌ریم. همونطور که توی خبرها هم شنیدید از همکارم جمشید زند، بامداد جمعه یکی از سنگین ترین حملات هوایی سالهای اخیر علیه مواضع شبه نظامیان حامی ایران در سوریه رخ داد و گزارش هایی که از کشته شدن بیش از 40 نفر در این حملاته. ارتش سوریه اسرائیل رو عامل این حملات معرفی کرده. وزارت خارجه ایران هم انجام این حملات رو محکوم کرده و خواستار دخالت بین المللی شده. بیشتر بشنویم در این زمینه از بابک غفوری آذر.
سلام معلم.
زبانه های آتش و شلیک ضد هوایی، تصاویری که در شبکه های اجتماعی از حملات هوایی گسترده بامداد جمعه در حومه شهر حلب سوریه منتشر شده است. حملاتی که از آن به عنوان یکی از گسترده ترین ها در نوع خود نام برده می شود. ارتش سوریه اسرائیل را عامل این حملات معرفی کرده و گفته تعدادی سرباز و غیر نظامی در این حملات کشته شدند. سانا، خبرگزاری رسمی سوریه، از قول یک مقام نظامی این کشور گزارش داده که همزمان با این حملات گروه‌های مخالف حکومت این کشور هم حمله پهپادی به شهر حلب و اطراف آن انجام دادند. خبرگزاری رویترز به نقل از دو منبع امنیتی گزارش داده که 5 نفر از نیروهای حزب الله لبنان در میان کشته شدگان این حملات هستند. دیدبان حقوق بشر سوریه که به مخالفان حکومت این کشور نزدیک است، هدف این حملات را مرکز آموزش و انبارهای تسلیحات متعلق به حزب الله لبنان اعلام و شمار کل کشته ها را 42 نفر ذکر کرده است. به گفته این نهاد مستقر در بریتانیا، 36 نفر از کشته های این حملات نیروهای نظامی سوریه بودند. رقمی که این حملات را به پرتلفات ترین در نوع خود تبدیل می کند. ساعتی پیش از انجام این حملات خبرگزاری رسمی سوریه گزارش داده بود که یک خانه هم در حومه دمشق هدف قرار گرفته شده. بر مبنای این گزارش 2 نفر در آن حمله زخمی شده بودند. بامداد سه‌شنبه نیز حملاتی به دیر الزور در شرق سوریه صورت گرفت که یکی از اعضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نیز در میان کشته های آن حملات بود. روز جمعه سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی با محکوم کردن این حملات و متهم کردن اسرائیل خواستار دخالت شورای امنیت سازمان ملل در توقف انجام آنها شد. اسرائیل تاکنون ابراز نظر رسمی در این باره نکرده است. با این همه پیشتر برخی مقام‌های این کشور انجام چنین حملاتی در داخل خاک سوریه را تایید کرده بودند. حبیب حسینی فر، تحلیلگر مسائل بین‌المللی ساکن آلمان، درباره شدت گرفتن حملات منتسب به اسرائیل در سوریه چنین می‌گوید:
اینها همه به نوعی نشون میده که خب اسرائیلیا در تلاشن که تا اونجایی که ممکنه با توجه به که الان درگیری یک جنگ نسبتاً یا یه درگیری گرم با حزب الله هستند، امکانات این نیرو رو اصطلاح محدود بکنند، اینی که به لحاظ لوجستیک، به لحاظ پشتیبانی تسلیحاتی بتونه به اصطلاح‌های بیشتری دسترسی پیدا بکنه و توان تهاجمیش رو افزایش بده، مانعش بشن. تو این چارچوب خب زدن امکانات جمهوری اسلامی و اون قصدی که همیشه جمهوری اسلامی اعلام کرده که در درون لبنان و سوریه میخواد اسرائیل رو محاصره کنه، بیش از پیش امکانات جمهوری اسلامی، پایگاه‌ها و نیروها و تأسیساتی که جمهوری اسلامی در درون خاک سوریه داره و از طریق اون هم برای اسرائیل تهدیداتی به وجود میاره و هم کمک میکنه که حزب الله در مرزهای جنوبی مثلا لبنان هم با اسرائیل بتونه بیش از پیش برای این کشور ایجاد تهدیدات امنیتی بکنه. به همه این دلایل خب اسرائیلیا شرایط رو مساعد دادن که بیش از پیش حملاتشون رو تشدید بکنن.
شدت گرفتن حملات منتسب به اسرائیل در نقاط مختلف سوریه همزمان با افزایش تنش‌ها میان اسرائیل و حزب الله لبنان رخ می‌دهد. در تازه‌ترین مورد، بامداد جمعه منابع خبری از حمله پهپادی به یک خودروی در حال حرکت در نزدیکی شهر سور در لبنان و کشته شدن یک تن در این رویداد خبر دادند. فردی که گفته شده از فعالان ارشد حزب الله لبنان بوده است. آیا بیشتر شدن کشته‌های حزب الله در حملات سوریه میتواند عاملی برای پاسخ جدی این گروه علیه اسرائیل و وقوع جنگی تمام عیار باشد؟ حبیبه حسینی فرد.
واقعیتش اینه که میدونم که هم سوریه در شرایطی نیست که اجازه بده حزب الله ایران یا خودش وارد یک جنگ و درگیری نسبتاً گسترده با اسرائیل بشه. در لبنان هم همینطوره، یعنی به این معنا که وضعیت لبنان اینه که جامعه آنچنان آمادگی نداره، فروپاشی اقتصادیش و تجربه دردناک جنگ 2006 با اسرائیل، همه اینها سبب میشه که کلن نه در سوریه و نه در لبنان جمهوری اسلامی، حکومت سوریه و حزب الله اصولا در شرایطی نباشن که بتونن وارد جنگ تمام عیار به عنوان تقابل با اسرائیل بشن. اسرائیلی هم به همین اعتبار خب فکر میکنن که میشه جنگ رو محدود نگه داشت و با توجه به اینکه خود اسرائیلی ها هم اصولا در شرایطی نیستن که بخوان وارد یک جنگ گسترده در یک جبهه دیگه غیر از غزه بشن، هم به لحاظ امکاناتی که خب الان تو غزه بیشتر متمرکزه و هم به لحاظ اینکه مثلا متحدان اصلی اسرائیل یعنی آمریکایی ها چنان اصطلاح پشتیبانی ندارن که بخوان اسرائیل بخواد جنگ رو گسترش بده.
در تحول دیگری پیرامون حملات منتسب به اسرائیل در سوریه، یک مقام نظامی آمریکا که نامش اعلام نشده به خبرگزاری فرانسه گفته این کشور بامداد جمعه هیچ حمله هوایی در سوریه انجام نداده بود.
گزارش بابک غفوری آذر رو میشنیدید.
شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید.
اما در ادامه، دیوان بین المللی دادگستری به اتفاق آرا به اسرائیل که توسط آفریقای جنوبی متهم به نسل‌کشی در غزه است، دستور داده تا تمام اقدامات لازم و مؤثر را برای اطمینان از تامین مواد غذایی اولیه برای جمعیت فلسطینی این منطقه و توقف گسترش قحطی انجام بده. در حکم قانونی الزام‌آور خودش، دیوان بین المللی به اسرائیل گفته که تمام تدابیر لازم و مؤثر رو اتخاذ بکنه تا بدون تأخیر و در همکاری کامل با سازمان ملل، خدمات اساسی و کمک‌های بشردوستانه مورد نیاز فوری مردم غزه از جمله غذا، آب، سوخت و تجهیزات پزشکی به اونها برسه. در این زمینه ابتدای گزارش بشنویم از مهدی بیگی.
به گزارش سازمان ملل متحد، 80% از جمعیت 2,300,000 نفری غزه در ناامنی غذایی شدید قرار دارند. گروه‌های امدادرسان هم می‌گویند محدودیت‌های ایجاد شده توسط اسرائیل و درگیری‌های مداوم مانع ارسال کمک‌ها شده. از سوی دیگر روز پنج شنبه، دیوان بین‌المللی دادگستری گفته خطر قحطی غزه را تهدید نمی‌کند، بلکه قحطی در این منطقه در حال وقوع است. این دادگاه جهانی حالا به اسرائیل دستور داده تا برای جلوگیری از گسترش قحطی اقداماتی لازم و مؤثر انجام بدهد. این دادگاه همچنین از اسرائیل خواسته تا ظرفیت و تعداد گذرگاه‌های مرزی را افزایش بدهد و آنها را تا هر زمان که لازم است باز نگه دارد. این درخواست‌ها را آفریقای جنوبی به عنوان بخشی از شکایت خود علیه اسرائیل مبنی بر اتهام نسل‌کشی این کشور در غزه مطرح کرده است، اتهامی که البته اسرائیل آن را رد می کند. اسرائیل گفته تلاش می کند تا دسترسی گروه های بشردوستانه به غزه را از راه های زمینی، هوایی و دریایی گسترش بدهد. این کشور گروه افراطی حماس را متهم کرده که بیشتر کمک های ورودی به غزه را برای خود بر می دارد. سازمان های امدادرسان می گویند تنها 1/5 از کمک‌های مورد نیاز به نوار غزه وارد می‌شود. ماتیو هولینگورس از مدیران برنامه جهانی غذا در شهر غزه در مورد وضعیت مردم در آنجا چنین می‌گوید:
هیچ جای دیگه‌ای در جهان وجود نداره که این همه انسان با قحطی قریب الوقوع روبرو باشند. اینجا در شهر غزه ما در کانون بحران در نوار غزه هستیم. مردم هر روز با ناامیدی به دنبال کمک هستند تا زنده بمونند. ما به اندازه کافی نمیتونیم به شهر غزه و شمال نوار غزه امداد رسانی کنیم.
همزمان بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در دیدار با گروهی از خانواده‌های گروگان‌های اسرائیلی گفته ارتش اسرائیل در حال آماده شدن برای ورود به رفح است. نخست وزیر اسرائیل همچنین گفته فقط ادامه فشار نظامی قهرآمیز می‌تواند گروگان‌های اسرائیلی را به خانه بازگرداند. آقای نتانیاهو پیشتر به گروهی از قانونگذاران آمریکایی گفته بود اسرائیل چاره‌ای به جز رفتن به رفح ندارد، چون به گفته او موجودیت این کشور در خطر است. به گفته مقام‌های بهداشت غزه، از آغاز حمله اسرائیل به این منطقه پس از حمله 7 اکتبر گروه افراطی حماس به اسرائیل، بیش از 32,000 نفر از فلسطینی‌ها تاکنون کشته شدند.
گزارش مهدی بهگی رو میشنیدید. اما در ادامه در ارتباط با دستور دیوان بین المللی دادگستری به اسرائیل در خصوص تأمین مواد غذایی اولیه برای جمعیت فلسطینی نوار غزه، سوال اینه که چقدر این دستورات در عمل الزام آوره و دستوراتی مثل دستورات دیوان بین المللی دادگستری یا قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل چه پشتوانه های اجرایی دارن؟ این سوالا رو از سعید محمودی، استاد حقوق بین الملل در استکهلم سوئد پرسیدیم که بشنوید پاسخ ها رو.
هم این دستوری که دیروز صادر شده و هم البته دستور موقت قبلی که در 26 ژانویه صادر شد از سوی دیوان بین الملل، از نظر حقوقی لازم الاجراست. در واقع اسرائیل ملزم به اجرای اون هست. در حقوق بین الملل به خصوص در مسائلی که مربوط به تصمیمات شورای امنیت، دیوان بین المللی لاهه و پاره سازمان های دیگه میشه، با توجه به اینکه در اساسنامه سازمان ملل چه پیش بینی شده، دستورات لازم الاجرا گرفته میشه، ولی در عمل اجرای این دستورات خیلی بستگی داره به اینکه اون کشوری که هدف این دستورات هست چه کشوریه و موضوع مربوط به چه منطقه دنیا میشه و اون مسئله از نظر سیاسی در داخل سیستم سازمان ملل متحد و شورای امنیت به چه ترتیب بهش برخورد میشه. در مورد تصمیمات دیوان بین المللی لاهه، همشون از نظر حقوقی لازم الاجران و من میتونم اینجا بگم که علل اصول تمام تصمیماتی که دیوان گرفته، اکثریت قریب به اتفاقشون در عرض بیش از 75 سالی که این دادگاه بعد از جنگ جهانی دوم مشغول بوده و حتی قبل از اون دیوان دیگری که قبل از این بود، تصمیماتی که گرفتن از طرف کشورها رعایت شدن، اجرا شدن. ولی البته استثناء 2-3-4-5 استثناء هم داشتیم، مواردی که یه دولت اجرا نکرده.
اگر اسرائیل اجرا نکنه یا موردی باشه که الان مثال میزنید اجرا نکرده، چه اتفاقی میفته؟
در اساسنامه سازمان ملل متحد پیش بینی شده که اگر یک کشوری دستورات دیوان بین المللی را اجرا نکنه، شورای امنیت ضامن اجرای اون دستوراته. یعنی این که شورای امنیت میتونه تصمیم بگیره مثلا اون کشور رو مورد تحریم قرار بده، حتی اجازه استفاده نیروی نظامی برای اجرای دستورات دادگاه بده. و خب البته اگر اینکه الان این موردی که پیش اومده مربوط به اسرائیله، ولی اگه فرض رو بر این بذاریم که این دستورات دادگاه علیه یک کشور کم اهمیت جهان سومی داده بود که هیچ کدوم از 5 کشور با حق رأی وتو در شورای امنیت در اون کشور منافع مستقیمی نداشتن، احتمالا شورای امنیت میتونست یا میکرد این کار رو که یه اقدامی علیهش انجام بده. ولی اینجا مسئله اسرائیله و اسرائیل هم میدونیم از روز اول در واقع تولدش مورد حمایت 100% امریکا بوده و بنابراین امریکا با توجه به رأی وتویی که حق داره در شورای امنیت، جلوی هر نوع تصمیم اجرایی علیه اسرائیل رو خواهد گرفت. به همین دلیل این دستور دیوان بین المللی فقط میشه گفت که جنبه سیاسی پیدا خواهد کرد، در اذهان عمومی در واقع اسرائیل رو بازنده قلمداد خواهد کرد، ولی اگر اسرائیل تن به اجرای اون نده، اتفاقی احتمال زیاد نخواهد افتاد، یعنی شورای امنیت نمیتونه اقدام بکنه. و البته من اینم باید اضافه بکنم که با توجه به همین حمایت بیچون و چرای امریکا از اسرائیل، کشور اسرائیل در موارد متعدد دیگه‌ای که تصمیماتی گرفته شده، حتی مواردی که خود امریکا رأی داده به قطعنامه‌های شورای امنیت علیه اسرائیل، به کلی دستورات رو نادیده گرفته، خودش رو مستثنا از حقوق بین‌الملل، مستثنا از اجرای مقررات بین‌المللی میدونه و دنیا هم کاری نمیتونه بکنه جز این که فقط در حرف محکوم بکنه اسرائیل.
آقای محمودی، به شورای امنیت تصمیمات این شورا اشاره کردید. هفته گذشته شورای امنیت سازمان ملل یک قطعنامه‌ای تصویب کرد، آمریکا وتو نکرد، مبنی بر اینکه آتش بس پذیرفته بشه، جنگ متوقف بشه. اما در عمل دیدیم که جنگ ادامه پیدا کرد. الان فرانسه هم میگه یک قطعنامه‌ای در خصوص به رسمیت شناختن کشور فلسطین ارائه بده. سازوکار نهادهای بین‌المللی مثل شورای امنیت، مثل سازمان ملل چی هست؟ چقدر میتونن در عمل اون قطعنامه ها، اون تصمیماتی که میگیرن رو عملیش بکنن؟
این دو موردی که شما اشاره کردید، یعنی همین قطعنامه هفته پیش در مورد اینکه اسرائیل آتش بس فوری رو قبول بکنه و یا تصمیم فرانسه برای ارائه یک قطعنامه برای شناسایی فلسطین، مسائل سیاست داخلی این کشور هاست. هیچ کدومشون اولا نه به طور جدی این مسائلی که در اونجا مطرح شده بهش اعتقاد دارن، نه میخوان اجراش بکنن، ولی به خاطر فشارهای داخلی به هر حال در هم در امریکا، هم در فرانسه، هم در اکثر کشورهای اروپایی که به شدت همیشه طرفدار اسرائیل بودن، نیروهایی هستن، مردم، گروهایی هستن که مخالف این سیاست هستن و فشار میارن. بنابراین این طرحهایی که مطرح میشه بیشتر جنبه پاسخگویی به فشارهای داخلی داره. مثلا همین طرح آتش بس یا قطعنامه مربوط به آتش بس، خود دولت امریکا میدونست که اسرائیل این رو نخواهد پذیرفت. قبل از اون در سال 2016 آقای اوباما موافقت کرد، درست مثل همین مورد اخیر، رأی ممتنع داد امریکا به یک قطعنامه‌ای که در اون قطعنامه از اسرائیل به اصرار خواسته شده بود که به سیاست شهرک‌سازی غیرقانونی در مناطق اشغالی فلسطینی پایان بده. ولی میدونیم امروز 8 سال 9 سال بعد میبینیم که نه تنها این مسئله ادامه پیدا کرده، بلکه تشدیدم پیدا کرده این شهرک‌سازی غیر قانونی. بنابراین همطور که عرض کردم، خیلی موارد این تصمیمات جنبه‌های سیاسی دیگه‌ای داره، ولی در عمل تجربه‌ای که کسانی که این مسئله رو از نزدیک دنبال می‌کنن، مسئله اسرائیل و فلسطین رو می‌دونن که کشورهای غربی هیچ کدومشون به طور جدی خواهان این نیستن که فشار بیارن مثلا تحریم بکنن اسرائیل رو، که کار ساده است. همونطور که آفریقای جنوبی رو تحریم کردن سالها و مجبورش کردن که آپارتاید رو کنار بذاره، در غرب این خواسته سیاسی وجود نداره به نظر میرسه و به همین دلیل هم این قطعنامه ها، این پیشنهادات، این آرا رو باید فقط یک اعلام نظر سیاسی دونست و هیچ چیزی بیش از اون نیست.
صدای سعید محمودی، استاد حقوق بین الملل در استکهلم سوئد رو میشنیدید. اما کمی از جنگ و سیاست و خبر فاصله بگیریم. همچنان هوای نوروزه. در دهمین روز از نوروز ما ایرانی ها تا 13 فروردین تا 13 بدر همچنان به دید و بازدید میریم، به هم تبریک میگیم، برای هم آرزوی سالی خوب میکنیم. اینجا هم بشنویم از همکاران من در رادیو فردا خطاب به شما شنوندگان محترم ما.
بهار بازم بیا عشق و بیارش، بده هر یاری رو دست نگارش. بهار بازم بیا عشق.
من حمید فاطمی هستم. نوروز خجسته و سال نو رو به همه شنوندگان عزیز در هر کجای جهان که هستن تبریک میگم و سال بسیار خوب و پرباری براشون آرزومندم و امیدوارم که همیشه خوب و خوش و تندرست و پیروز باشید. نوروزتون فرخنده.
من پانیدا هستم. سال نو رو به همگی تبریک میگم و امیدوارم که هر جای دنیا که هستید بهترین اتفاقات رو برای خودتون رقم بزنید.
من حسن حسنی نوروز را به همه شما تبریک میگویم. امیدوارم لحظات زندگیتان سرشار از شادی و آرامش باشد. عید نوروزتان مبارک.
دل ما باز خاطر خواه شد، بهار اومد هوا خوبه، نگار من چه محجوبه.
من بابک غفوری آذر هستم و امیدوارم که سال خوب و سلامتی در پیش داشته باشید.
بهار اومد هوا خوبه، نگار من چه محجوبه، نگار من چه محجوبه، بهار بازم بیا.
پدرام هستم، سال نوی پارسی رو به همه هموطنان عزیزم تبریک میگم. روزهای خوب و قشنگی رو برای خودمون و کشور زیبامون آرزو میکنم. نوروزتون مبارک.
بله، از طرف همکاران من در رادیو فردا خطاب به شما شنوندگان محترم، من هم تبریک میگم نوروز رو، سال خوبی براتون آرزو میکنم و به قول مولانا جلال الدین بلخی، نوروز بمانید که ایام شمایید، آغاز شمایید و سرانجام شمایید، ایام ز دیدار شمایند مبارک، نوروز بمانید که ایام شمایید. اما در ادامه همزمان با نوروز ما به نوعی عید پاک مسیحیان هم فرا رسیده. در حالی که بسیاری از مسیحیان در سراسر جهان مهیای مراسم عید پاک و رستاخیز مسیح میشن، پاپ فرانسیس با حضور در زندانی در شهر روم مراسم سنتی پاشویه کردن حواریون توسط مسیح را تکرار کرده. با اردشیر طیبی میریم با پاپ فرانسیس به این زندان.
پاپ فرانسیس رهبر کلیساهای کاتولیک جهان در روز پنجشنبه همزمان با پنجشنبه مقدس مسیحیان با حضور در زندانی در روم 12 زندانی زن را پاشویه کرد. پنجشنبه مقدس به باور مسیحیان قبل از عید پاک است که یادآور پاشویه کردن حواریون توسط عیسی در آخرین شام پیش از به صلیب کشیده شدنش است. پاپ فرانسیس 87 ساله که اخیراً با مشکلات حرکتی بیشتری مواجه شده، مراسم این روز را از روی ویلچر خود انجام داد. در مکانی که در زندان ریبیبیا به این منظور تجهیز شده بود، 12 زن روی سکوی بلند نشسته بودند تا پاپ بتواند راحت‌تر و از روی ویلچر خود آنان را پاشویه کند. پاپ سپس روی یک پای برهنه این زنان آب می‌ریخت و در حالی که اغلب این زنان می‌گریستند، او با حوله پایشان را خشک می‌کرد و با ژست بوسیدن پاشویه را به پایان می‌برد و سپس با لبخند به آنان نگاه می‌کرد. این آیین با انتخاب فرانسیس به عنوان پاپ از سال 2013 متحول شده است. پیشتر پاپ ها برای این مراسم به کلیسایی در روم می رفتند و پاشویه فقط بر روی پای مردان کاتولیک انجام می شد. پاپ فرانسیس اما هر سال به یک زندان، مرکز پناهندگان یا بازداشتگاه جوانان سفر می کند تا بر این باور خود تأکید کند که شغل او به عنوان یک کشیش خدمت به افرادی است که در حاشیه قرار دارند. پاپ در کنار این مراسم و در سخنرانی کوتاهش برای حاضران گفت که عیسی خود را با شستن پای حواریون کوچک کرده است. پاپ سپس اضافه کرد که این تحقیر کردن خود به این خاطر است که به ما بفهماند او اینجا نیامده که به او خدمت کنیم، بلکه آمده تا خدمتگزار ما باشد و با این کار او شیوه خدمتگزاری را به ما می آموزد. این سخنرانی کوتاه و حضور عمومی پاپ فرانسیس بسیاری از مسیحیان کاتولیک را خرسند کرده، چرا که او پیشتر با مشکلات تنفسی دست و پنجه نرم می کرد و در هفته های اخیر نیز در سخنرانی هایش معمولاً از یکی از دستیارانش خواسته بود تا سخنان او را برای حضار بخواند تا از فشار بر حنجره‌اش در امان باشد. مسیحیان جهان این روزها در تدارک مراسم عید پاک هستند که با رستاخیز و قیام مسیح پیوند خورده است. در این روز که اولین یک شنبه بعد از ماه کامل پس از اعتدال بهاری است، به باور مسیحیان عیسی پس از آنکه به صلیب کشیده شده بود دوباره زنده شده است.
بله، گزارش اردشیر طیبی رو میشنیدید. اما اگر به وبسایت ما radiofarda.com مراجعه بکنید، جزئیات بیشتر درباره خبرها و خبرهای بیشتر رو میتونید ملاحظه بکنید. همزمان گزارش‌های تحلیلی و خبری همکاران من در رادیو فردا رو در تازه‌ترین گزارش جزئیاتی از ادامه تلاش جمهوری اسلامی برای جلوگیری از فعالیت استارلینک در ایران منتشر شده که میتونید با مراجعه به وبسایت ما بخونید. در گزارش دیگه‌ای مصائب پزشکان کارآموز از تبعیض و تا کار طاقت فرسای بیمزد منتشر شده. چند روزی از نوروز امسال نگذشته بود که خبر خودکشی پزشک جوانی به نام پرستو بخشی در پی فشار فراوان در محل کار، موضوع شرایط طاقت فرسای رزیدنت ها با یا همون پزشکان دوره دستیاری و کارآموزی رو برجسته کرده. این گزارش رو هم میتونید در وبسایت ما radiofarda.com بخونید. همچنان با ما باشید، نظراتتون هم با ما در میون بذارید. پیام رسان تلگرام ما @فرداگرام.